این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنند. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بحث ما در باب ربا بود. عرض کردیم ربا بر دو نوعه، یک ربای قرضی داریم، یک ربای معاملی داریم. در صورتی که ربای معاملی حرام میشه که سه شرط مهیا باشه. شرط اول وحدت در جنس بود. شرط دوم بحث تفاضل بود که یک طرف باید بیش از دیگری باشه. علاوه بر اینها باید حتما مکیل و موزون هم باشه و الا ربا محقق نمیشه. خب ما عرض کردیم در صورتی که این شرایط مهیا باشه ربا حرامه. منتها میخواییم عرض کنیم مواردی است که از حکم حرمت ربا استثناء شده. در روایات چند دسته ذکر شده. مورد اول عرض کردیم بین فردی است و فرزند خودش. بنابراین بین پدر و فرزند ربا وجود نداره، به این معنا حکم ربا که حرمت باشه نیست. مورد دوم بین مولا و عبد بود. مورد سوم بین مرد و همسر خودش بود که این موارد را عرض کردیم. مورد چهارم هم بین یک شخص مسلمان با کافر حربی است، در صورتی که گیرنده ربا مسلمان باشه. اینجا از مصادیق ربای محرم نیست. حالا دلیل مسئله چیه؟ می‌فرماید دلیل مسئله روایاتی است که در این باب وارد شده و روایات به خوبی دلالت می‌کنند که حرام نیستند. منتها مشکلی که داریم اینه که سند این روایات ضعیفه. حالا در صورتی که مبنای ما این باشه که وقتی مشهور علما به روایات ضعیف و سند عمل میکنن، ضعف سندی اونها جبران میشه، پس میتونیم استدلال کنیم با این روایات ثابت کنیم این از مصادیق ربای محرم نیست. به این معنا که کبرای انجبار را بپذیریم، یعنی یک استدلالی درست کنیم که صغرای دلیل این باشه که روایاتی داریم ضعیف و سند که دلالت میکنن بر عدم حرمت این مصادیق از ربا، کبرای دلیل این بشه که عمل مشهور ضعف سندی روایات را جبران میکند، پس نتیجه میگیریم که این روایات دلالت میکنن این مصادیق و این موارد از مصادیق ربای محرم نیست. اما اگر ما کبرای انجبار را نپذیریم، یعنی صغرا درسته، روایاتی داریم که از نظر سندی ضعیفند و دلالت میکنند بر این که در این موارد از مصادیق روای محرم نیستند، صغرا قابل قبول. اما اگر کبرا را نپذیریم که عمل مشهور ضعف سندی روایات را جبران میکنه، اینجا چی کار کنیم؟ ایشون میفرماد بر این اساس ما نمیتونیم بگیم اینها حرام نیستند، بلکه حرامند. منتها با توجه به این که فتوای مشهور علما اینه که اینها حرام نیستند، پس ما فتوا نمیدیم بر حرمت. اما نظرمون اینه که احتیاط واجب اینه که پدر از فرزند، زن و مرد از یکدیگر، مسلمان از کافر حربی و همچنین مولا از عبد ربا نگیره. لذا فتوا نمیتونیم بدیم. اما اگر عمل مشهور و فتوای مشهور نبود، فتوا می دادیم بر این که اینها هم از مصادیق ربای محرم هستن. این مسئله است که از مسائل گذشته باقی مونده بود. عبارت را دقت کنید تا دو نکته دیگه هم عرض کنیم. و اما عدم و تحقق ربا بین من ذکر. اما این که عرض کردیم ربا محقق نمیشه بین افرادی که ذکر شد، یعنی از مصادیق ربای محرم نیست، ولو ربا هست، چون ربا در سه شرط بود. هر سه شرط هست، تفاضل هست، مکیل و موزون بودن هم هست، اتحاد در جنس هم هست، اما حکم ربا رو نداره. چرا؟ چون دلالت می کند بر عدم تحقق ربا بعض از روایات دلالت میکنن، مثل روایت زراره از امام باقر علیه السلام، لیس بین الرجل و ولده و بینه و بین عبده، بین شخص و فرزندش و بین شخص و عبدش، ولا بین اهله و همچنین بین او و اهلش همسرش ربا نیست، یعنی حکم ربا رو نداره. منتها مشکل سندی داره، لکن این روایت ضعیف است به سبب اینکه در سند روایت یاسین ضریر قرار داره. این از یک روایت. روایت دوم، روایت عمرو بن جمیع عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که لیس بیننا و بین اهل حرب ناربا، بین ما و بین اون کسانی که کافر حربی هستن ربا نیست، منتها نأخذ منهم الف الف درهم به درهم، هزار هزار درهم را در مقابل یک درهم ازشون میگیریم، و نأخذ منهم ولی ولا نعطیهم، نمیتونیم بهشون ربا بدیم. پس دادن ربا به کافر حربی مجاز نیست، اما گرفتن ربا مانعی نداره. از مجموع دو روایات چهار دسته استفاده شد که استثناء شدن: یکی شخص با فرزندش، دوم شخص با عبد خودش، سوم با همسر خودش، مورد چهارم هم در این روایت دوم ملاحظه کردید، بین شخص مسلمان و کافر حربی است. منتها این روایت هم ضعف سندی داره، ولا یمکن الرکون الى الروایتین المذکورتین، ممکن نیست اعتماد کنیم به این دو روایتی که بیان شد و ذکر شد. چرا؟ بعد از ضعفهم السندی، بعد از اینکه مشاهده میکنیم که هر دو ضعف سندی دارن، بله در یک صورت میتونیم استناد کنیم، الا بناء علی کبر الانجبار به عمل المشهور، مگر اینکه مبنامون این باشه، بنا رو بذاریم بر کبرای انجبار. انجبار با چی جبران بشه ضعف سندی؟ به سبب عمل مشهوری صغرا، درست کردیم عرض کردیم یک کبرا عمل مشهور ضعف سندی رو جبران کنه، و الا اگر این مبنا رو نداشتیم. میفرماید ما نظرمون اینه که حرام ربای بین اینها، من تا فتوا نمیدیم، احتیاط واجب، برای اینکه مشهور علما قائلن که حرام نیست، لذا به خاطر اینکه مخالفت با مشهور نکرده باشیم فقط احتیاط لازم میدونیم که اینم از مصادیق ربای محرمه و این رباها رو نگیرن. لذا میفرماید و الا یتنزل الی الاحتیاط، تنزل میشود به احتیاط، فتوا نمیدیم، احتیاط به حرمت دون الفتوا. خب فتوای به چی؟ فتوا نمیدیم به حلیت، احتیاطاً میگیم حرامه بین این موارد چهارگانه. خب چرا احتیاط فتوا بدید حالا که روایات قابل قبول نیستن؟ تحفظم من مخالفت المشهور، برای این که خودمون رو از مخالفت با مشهور علما حفظ کرده باشیم و برخلاف فتوای علما نظری نداده باشیم، فتوایی نداده باشیم، لذا احتیاط میکنیم. البته میفرماید نسبت به سه دسته درسته، ولی نسبت به کافر حربی شاید بتونیم فتوا هم بدیم که اشکال نداره. چرا؟ چون میگه گرفتن پول و مال از او طبق قاعده است، چون در کتاب الجهاد مکرر گفته شده کافر حربی در صورتی که جنگ ابتدایی صورت بگیره اموالش مال مسلمان هاست. خب وقتی با دست خودش داره مالی را تسلیم مسلمان میکنه، طبیعتا مسلمان میتونه در او تصرف کنه، لذا گرفتن اضافی و تفاضل و ربای با کافر حربی طبق قاعده مانعی نداره. میتونیم این را بگیم احتیاط هم نیست، بلکه مجاز است و جایز است اخذ ربا از شخص کافر حربی. لذا میفرماید عجل، نعم بله، فی خصوص الحربی، در خصوص کافر حربی، حیث الله حرمت لماله، احترام و حرمتی برای مال کافر حربی نیست. پس ممکن است حکم به حلال بودن، اما در صورتی که مسلمان ربا نده، مع اخذ المسلم للفضل، بگیر مسلمان اضافی را، این حکم حکمی است بر طبق قاعده، لذا هیچ احتیاطی هم نداره، احتیاطاً هم نمیگیم حرامه، بلکه میشه شخص ربا بگیره از شخص کافر حربی. این یه نکته. و اما نکته دیگه اینه که ما عرض کردیم وقتی معامله ربوی صورت میگیره، نه فقط کسی که ربا میگیره کار حرام کرده، بلکه دایره حرمت توسعه داره. هم شامل شخصی میشی که میگیرد، هم شخصی که ربا رو میپردازه، و همچنین اون شخصی که شاهد و ناظر بر این عمل است و شخصی که امور کتابت این کار و دفتری کار را انجام میده. لذا عرض کردیم اگر کسی در بانک هایی عمل ربایی صورت بگیره، معاملات ربوی صورت بگیره، خصوصا در بانک مثلا خصوصی، اون کسی که اونجا کار میکنه و متوجه است که این معاملات ربوی است، حتی کتابت و کارهای دفتری اونها را هم مجاز نیست انجام بده. چرا؟ میفرماد چون روایت داریم که نه فقط کسی که ربا رو میگیره و استفاده میکنه، بلکه هر کس که پرداخت کنه یا شاهد و ناظر باشه یا کتابت هم بکنه، این مرتکب معصیت شده. عبارت رو دقت کنید: و اما تعمیم و حرمت ربا. حرمت ربا رو ما تعمیم دادیم، نه فقط برای کسی که میگیره، تعمیم دادیم لدفع پرداختش هم حرام، و شهادت علی، شاهد بودن بر ربا حرام، کتابتش حرام. چرا؟ به خاطر صحیحه محمد ابن قیس از امام باقر علیه السلام روایت اینه: قال امیر المؤمنین علیه السلام آکل الربا و موکله، اونی که ربا رو میگیره میخوره، چه اونی که به دیگری میده تا بخوره. آکل کسی است که میخورد، موکل کسی که میده به دیگری، و همچنین کاتب ربا، اونی که کارهای دفتری را انجام میده، و شاهداهو، و همچنین کسی که شاهد بر این معامله های ربوی میشه، شاهد میشه، مشاهده میکنه معامله ربوی داره صورت میگیره. امام فرمود همه اینها در ربا فیه سبا، یعنی همه مرتکب معصیت شدن. این یک روایت و غیرها، بازم روایت داریم که دلالت بر حرمت. اما نکته بعدی در باب ربا این بود که ما عرض کردیم در ربا سه شرط وجود داریم. یکی از شرایط اتحاد در جنس بود، منتها در مواردی با اینکه عرفن اتحاد جنسی وجود ندارن، اما تعبدن در روایات اینها را از نظر جنسی متحد دونستن، و اون هم در مورد گندم و جوز. حالا سوال اینه چرا اینها تعبدن اتحاد جنسی دارن؟ دلیل چیست؟ میفرماد دلیل مسئله روایاتی است که در این رابطه وجود داره که گفتن نمی شود گندم را با جو معاوضه کنیم و یک طرف مازاد و اضافه داشته باشه. این میشه معامله ربوی. حالا سوال اینه آیا این که گندم و جو اتحاد جنسی دارن فقط در باب ربا یا شامل باب زکات هم میشه؟ میفرماد نه دیگه، این که اینها اتحاد داشته باشن حکمیست برخلاف اصل. همیشه در احکام خلاف اصل به قدر متیقن اکتفا میشه. قدر مسلم و قدر متیقن فقط در باب رباست، چون روایت در این باب وارد شده. لذا در باب زکات گندم خودش جدای هیچ ربطی به گندم به جو نداره، و جو هم هیچ ارتباطی به گندم نداره. اما در باب ربا اینها از نظر جنسی متحدن و یک چیز به حساب میان، لذا در صورتی که معاوضه بشن با یک دیگر باید مواظب باشیم یک طرف بیشتر از طرف دیگر نباشه. مستند هفت را دقت کنید: و اما اینکه الحنت و الشعیر، گندم و جو در باب ربا واحدن، به خاطر صحیحه حلبی از امام صادق علیه السلام که امام فرمود لا یصلح الشعیر بالحنته، درست نیست جو در مقابل گندم قرار بگیره مگر مساوی باشن، الا واحد به واحد، و الا اگر قرار باشه یک طرف بیشتر باشه از مصادیق ربا میشه و جایز نیست. خب چرا حکم فقط مخصوص به ربا کردیم؟ میفرماد و اما قصر الحکم بالوحده الا باب ربا، این که ما حکم را منحصر به باب ربا فقط کردیم، فلعنه مخالف للقاعده، این حکم مخالف قاعده است که گندم و جو اتحاد جنسی داشته باشن، مخالف با قاعده است که اقتضا میکند. خوب دقت کنید: لدوران الاحکام مدار الاسما، قاعده اقتضا میکنه هر چیزی حکمش به تبع اسمش باشه. خب ما نگاه میکنیم گندم حکم خودش را داره، جو حکم خودش را داره، اتحاد ندارن. خب وقتی که قاعده اقتضا میکنه هر چیزی تابع اسم خودش باشه، حکم چون مخالف اصله، پس فقط به باب ربا اکتفا میکنیم. پس اکتفا میشود و اقتصار میشود در مخالفت فقط بر همین مورد روایت که باب ربا باشه. اما در سایر موارد مثل باب زکات هیچ دلیلی نداریم که بخوایم گندم و جو را با یکدیگر حساب بکنیم که اگر به حد نصاب رسید زکاتش واجب باشه، لذا نه هر کدوم جداگانه حساب میشن. این هم یه نکته. اما نکته دیگه که در باب ربا باقی میمونه اینه، آیا اگر کسی ربا گرفت باید این مالی را که به عنوان ربا گرفته بعدن برگردونه یا نه؟ خوب دقت کنید، ما عرض کردیم در صورتی که شخص جاهل باشه، چه جاهل به حکم چه جاهل به موضوع، یعنی نمیدونسته که گرفتن ربا حرامه یا نه، حکم را میدونسته اما تصور خودش این بوده که این معامله‌ای که الان داره در خارج انجام میگیره ربایی نیست، خب معامله صورت گرفت، بعدن علم پیدا کرده یا به حکم که ربا حرامه یا نه این معامله‌ای که در خارج انجام شده از مصادیق رباست. سوال اینه چه حکمی داره؟ میفرماید همین که توبه کند کفایت میکنه، مالک مال میشه، فقط توبه بکنه. دلیل مسئله چیز؟ خوب دقت کنید، ایشون میفرماید آیه قرآن در آیه 275 سوره بقره ما آیه ای داریم در مورد افرادی که ربا میگرفتن. آیه میگه بعد از این که متوجه شدن فمن جاءه موعظه من ربه فانتها، بعد متوجه اشتباه خودش شد، فله ما سلف، هر چرا که در قبل گرفته مال خودش، میتونه تصرف کنه مال خودش. البته در این آیه محل بحثه، آیا این آیه مربوط به دوران جاهلیته که افراد هنوز اسلام نیاورده بودن بعد مسلمان شدن متوجه شدن معاملات ربوی حرامه آیه میگه اشکال نداره فله ما سلف، یا نه اختصاصی نداره به این افراد؟ این یه نکته. نکته دوم، ممکنه کسی اشاره بکنه که آیه میخواد بگه این معصیت عقاب داره، منتها کسی که نمیدونسته بعد متوجه شد عقابش برداشته میشه، نه اینکه آثار مالی هم برداشته میشه و میتونه تصرف کنه، بلکه باید به افراد برگردونه. ایشون میفرماد به نظر ما هیچ وجهی و دلیلی که بتونیم آیه را مقید کنیم به اینکه فقط میخواد عقاب را برداره یا اختصاص داره فقط به دوران جاهلیت که افراد بعدش مسلمان شدن، دلیلی وجود نداره بر این تغییر، لذا این حکم عمومیت داره. همین الان هم اگر کسی معامله ربوی انجام بده، حالا یا حکم را نمیدونسته یا موضوع را و بعد متوجه بشه، میتونه در اموال تصرف کنه. این یک طرف. از طرف دیگه ما یک سری روایاتی داریم که از این روایات هم همین نکته استفاده میشه. از امام وقتی سوال میکنن که یک شخصی ربا گرفته ولی تصور خودش این بوده که حلال این معاملات، امام فرمود ضرر نمیرسنه، مانعی نداره، مگر اینکه تعمدی در کار باشه، که اگر تعمدی در کار باشه اونجا دیگه نه، از مصادیق انما البیع مثل الربا و احل الله البیع و حرم الربا میشه، اونجا دیگه معاملش میشه حرام، ولی اگر اطلاع نداشته هیچ ضرری متوجه او نمیشه. لذا هم از آیه قرآن و هم از روایات میتونیم استفاده بکنیم که در صورتی که شخص جاهل باشه میتونه در اموال تصرف کنه. مستند 8 را دقت کنید، و اما عدم لزوم رد ربا علی الاخذ، اما اینکه لازم نیست ربا رو برگردونیم، رد ربا بر کسی که گرفته واجب نیست، کی؟ مع الجهل و توبه، همین که توبه کرد بعد الالتفات، وقتی متوجه شد کارش حرام بوده. خب چرا لازم نیست؟ فهو ما علیه جماعت من الفقها، یه تعدادی از فقها همین نظر را دارن، این نظر عدم لزوم نظریه است که بر او هستن تعدادی از فقها. دلیلشون چیه این عده؟ دلالت میکند بر این قول، قول خداوند متعال، ذالک بانهم قالوا انما البیع مثل الربا، اینا میگفتن بیع مثل رباه. خب شما در بلاغت مشاهده کردید، این از نوع تشبیه معکوسه، میگه بی مثل رباس، یعنی اونقدر ربا را حلال میدونستن به جای اینکه در مشبه قرار بگیره باید بگن ربا مثل بیعه. اما خداوند میگه اونقدر اینها ربا را حلال میدونستن که خداوند میگه انما البی مثل الربا. تصورش این بود که بی مثل رباه، یعنی اونقدر ربا حلاله که بی را تشبیه به ربا میکردن. بعد آیه میگه و احل الله البی و حرم الربا فمن جاءه موعظه من ربه فانتها. اگر متوجه شد موعظه آمد، متوجه اشتباهش شد، فله ما سلف، هر چه که گذشته مال خودش. فإن کسی میاد میگه آقا عقوبت های قبلی را برمی‌دارن، میفرماد فإن، به درستی که تخصیص قول خداوند متعال به نفی عقوبت، میخواد فقط بگه عقاب نمیشید، یا نه فقط اونهایی که در زمان جاهلیت ربا گرفتن اونا اشکال نداره، بعد از اسلام آوردن، میگه تخصیص قول خداوند به نفی عقوبت یا به اون معاملاتی که واقع شده ربوی در زمان جاهلیت، این تخصیص لا وجه له، هیچ وجهی و دلیلی نداره. ظاهر آیه اینه که نه اطلاق داره، هم شامل اون افراد دوران جاهلیت میشه هم شامل ما میشه. و مع التنزل، اگر کسی بگه نه این آیه اجمال داره، این مربوط به اونهاست، میگه مانعی نداره، کافی است ما را روایات فراوانی مثل صحیحه هشام ابن سالم از امام صادق علیه السلام، سألته عن الرجل، از امام صادق سوال کردم در مورد شخصی که یاکل الربا، ربا میخورد، و هو یرا انه له حلال، تصور خودش هم این بود که براش حلاله. قال، امام فرمود لا یضره، مانعی نداره، ضرری بهش نمیرسه، حتی یصیبه متعمدن، مگر اینکه عمدن به ربا برسه. فاذا اصابه متعمدن، این روایت قسمتیش حذف شده، دقت کنید، فاذا اصابه متعمدن، به حدایق الناظره اگر مراجعه کنید یا به جواهر میبینید روایت رو کامل آورده، فاذا اصابه متعمدن، اگر این شخص عمدن ولی به ربا برسه، فهو بالمنزله الذی قال الله عز وجل، نه بالمنزل، نسخه غلطه، بالمنزله الذی، در روایت اینه، میدونید ایمانند کیه؟ مانند همونی است که خداوند در موردش فرمود چی؟ احل الله البی و حرم الربا، اینا همون آدمایی ان که خدا در موردشون میگه، اینا میگفتن بی مثل ربا، یعنی اونقدر ربا رو حلال میدونستن، لذا میگه وقت میشن از مصادیق اون آیه قرآن. پس این یک روایت. روایت دوم صحیحه ابی المقراء، قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمود کل ربا اکله الناس بجهالتن، هر ربایی که مردم بخورن از روی جهالت، نمیدونه حکم را یا موضوع را، ثم تابو، بعد توبه بکنه، فانه یقبل منهم، بله ازشون پذیرفته میشن، اذا عرف منهم توبه، وقتی معلوم شد اینا توبه کردن، این ازشون قبوله. از این روایتم ولو دلالتش ضعیفه، بعضی ها خواستن استفاده کنن که بله اون چه که گرفته مانعی نداره. سوال، درسته در روایت تعبیر داشت به جهالتن، آیا شامل هم جهالت حکمی میشه هم موضوعی، یا نه این فقط مربوط به جهالت حکمیست؟ ایشون میفهمن روایات اطلاق دارن، لذا از اطلاقشون استفاده میکنیم که هیچ تفاوتی بین جهالت حکمی یا موضوعی وجود نداره. لذا میفرماد و اما این که ما تعمیم دادیم جاهل را به حکم و موضوع، فل اطلاق ما تقدم، به خاطر اینکه روایات ما اطلاق داشتن، فقط قید به جهالتن داشتن. اما آخرین نکته که عرض کنم این بحث را تمام کنیم این بود، اگر کسی مالی بهش به ارث رسید، خب اینجا ما عرض کردیم آیا میتونه جدا کنه اون مالی را که میدونه ربویست یا نه؟ اگر نمیتونه که تصرف میکنه، اما اگر میتونه جداش کنه، مالکش را گفتیم اگر میشناسه باید به او برگردونه، اما اگر مالکش را نمیشناسد، جزء اموال مجهول المالکه، باید اجازه بگیره از یک مجتهدی از طرف او صدقه بده. دلیل مسئله چیست؟ میفهمن روایت، روایت رو ملاحظه کنید، میفرماد و اما ارث و ما فیه ربا، ارث اون چه که درش ربا بوده. فیدل على حکمه، دلالت میکند بر حکمش که عرض کردیم، صحیحه ابل مقرا، همین صحیحه که گذشت که تقطیعش کردیم در مستند شماره 8، یه بخشش را آوردیم، قسمتش اینه. حیث و ورد فیها، در همین روایت وارد شده، لو ان رجلا، اگر یه شخصی ورث من ابیه مالا، از پدرش ارثی برده و میدونه و قد عرف ان فی ذلک المال ربا، میدونه توی اموال ربا هم هست، منتها ولکن قد اختلط فی التجارت بغیر حلال، خب در تجارت های پدرش مخلوط شده، اختلاط پیدا کرده در تجارت، چی کار بکنه؟ امام فرمود کان حلالا طیبا، در تجارت هایی که غیر حلال بوده رفته، این حلال است و طیبه، فلی یأکله، میتونه بخوره. منتها و این عرف منه شیئا انه ربا، اگر نه میدونه فلان مال رباییست، اینجا امام فرمود فلی یأخذ رأس ماله، اون چی که سرمایه خودش جدا کنه، ولی یرد در ربا، ربا رو باید برگردونه. پس معلوم میشه که اگر بتونه مشخصش کنه و مالکش هم بشناسه، باید حتما به مالکش اون را برگردونه. پس استفاده شد اجمالا که در صورتی که شخص جاهل باشه مانعی نداره تصرف کنه، اما اگر به ارث رسیده باشه و نتونیم جداش کنیم، اونجا هم میتونه تصرف کنه، ولی اگر بتونیم مال ربایی را مشخص کنیم، اینجا اگر مالکش را میشناسیم برمیگردونیم و الا از طرف او صدقه میدیم. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.
صلات الله سلام الله عليك يا اجمل خلق.
تهیه شده در دفتر فناوری آموزشی و اطلاعات مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد.